الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. أسعد الله ایامکم. سال روز ولادت حضرت زینب سلام الله تعالی علیها را برای همه شما عزیزان تبریک میگیم و دست جمعی این روز را به محضر بانوی کرامت حضرت معصومه سلام الله تعالی علیها هم تبریک عرض میکنم. یکی از دوستان این جمع بود، فکر کنم نمیدونم آقای ایروانی بود یا یکی دیگه از این جمع یا آقای همدانی بود، یادم نیست، سوال فرمودن که حضرت یا آقای توحیدی بود، یادم مستاخش فراموش کن، مقام حضرت زینب بالاست یا مقام حضرت معصومه؟ دیگه میرن تو این نختی. یک حکایتی را مقدمتا گفتم که جوابم داده شد. اینا رو که الان وقت رو میگیرم نگران نباشید، آخرش اضافه میکنم، پنج دقیقه صحبی پنج دقیقه آخر اضافه میکنم، نگران نباشید، وقتتون کار نمیاد. یه حکایت را گفتن که شبیه اونه، یه کسی در آرزو بود که بداند مقام حضرت عباس بالاتر علیه السلام یا مقام حضرت علی اکبر. در یک مکاشفه یا در یک خوابی که شبیه مکاشفه بود با یک اهل حالی که از علما بود، چون ما اهل مکاشفه و اهل حال غیر از مجتهدین، اگر کسی ادعای اهل حال رو اینا بکند من رد نمی کنیم، ولی از کنارش می گذاریم، همین جزا کنم، فقط عادت ما رد نیست. اونه که می تواند اهل حال و مکاشفه باشد باید اول فقیه باشد. برای شما بگم اونم از علما بود و در یک مکاشفه برای این فردی که میخواست مقام حضرت عباس و مقام حضرت علی اکبر رو تشخیص بدهد، در مکاشفه قرار گرفت، از اون آقا سوال کرد که آقا بفرمایید مقام حضرت عباس بالاتر، شما وصلید دیگه، رفتید بالا بعد از فوتش بود، کش شده بود، بگو مقام کدومش بالاتر. جوابی داد که خیلی عالی، فرمود مقام حضرت عباس تا عرش خداست، مقام علی اکبر تا قلب امام حسین است. جواب داده نشد، قلب امام حسین بالاتر از عرش خداست یا پایین‌تر از عرش خداست؟ جواب طلبگی بود. منم برای این آقا گفتم که حضرت جایگاه حضرت زینب در قلب امام حسین است، جایگاه حضرت معصومه در قلب امام رضا است، دیگه نمیتونیم بگیم که قضیه بالاتر از این قدرت تشخیص نداره. برای شادی روح حضرت زینب صلوات خط کنید. رأی و نظر سیدان الاستاد درباره امکان ترتب، کتاب مصباح الاصول جلد دو از اول کتاب تا صفحه 51، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این مسئله ترتب را مفصل بحث میکنن و نکات و مطالب دقیق و ارزشمندی را ارائه میکنن که قسمتی از بحث ها اشکال و توضیح نسبت به آراء استاد خودشون محقق نائینی است و بعضی از مطالب هم هماهنگ است، لذا بر این شدیم که مطالب جوهری و اساسی که در کلمات در بیان سیدان استاد در این قسمت مندرج است برای شما به عنوان مطالب اصلی بحث ساده‌سازی و ارائه کنیم که انشالله بدون زحمت مطالب رو به دست بیاریم. مطلب اول می‌فرماید ترتب اختصاص ندارد به امر وجوبی، می‌تواند ترتب در بین امر وجوبی و استحبابی صورت بگیرد. برای اینکه معیار ترتب یا معیار تحقق ترتب یا شاکله و ساختار ترتب این است که یک امر شرعی پس از مخالفت با امر شرعی دیگر فعلی و قابل امتثال و دارای آثار خودش باشد. معیار که این شد فرق نمی کند بعد از ترک امر اول امر مهم، امر دومی که زنده باشد اون امر وجوبی باشد یا استحبابی، در این رابطه فرقی وجود ندارد. از فروع این مطلب امر از فروع این مطلب ترتب واقع بین تیمم و وضوء است. عنوان کنید بررسی ترتب بین امر به تیمم و امر به وضوء. بررسی ترتب بین امر به تیمم و امر به وضوء. در اجازه بدید می رسیم به جایی که انشاءالله تطبیق کنم. امهلنی رویده. در این رابطه ضمن بیان رأی محقق نائینی گفته شد که اگر تیمم وظیفه بود در صورت عدم جواز استعمال آب و و مکلف مخالفت کرد، تیمم انجام نداد، وضو گرفت. محققین اینی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب اجود و تقریرات، جلد 1 صفحه 90، فرمود که این وضو درست نیست. چرا؟ چون ملاک وجود ندارد. برای چه؟ برای اینکه وضو مشروط است به شرط شرعی، یا به عبارت دیگر اشتراط قدرت در انجام وضو قدرت شرعی است. اگر شرط شرعی بود یا قدرت شرعی شرط بود، ملاک وجود ندارد. چرا؟ چون شرط شرعی دخل به ملاک دارد. محقق نائینی فرمود که این وضو درست است که شرحش رو دادیم. سید طباطبایی یزدی، سید طباطبایی اشتباه نکردم، شما فکر میکنی رفتم درس فقه، نه همینجا میگم. سید طباطبایی یزدی آقای رجب زاده به من تذکر داد که سید طباطبایی یزدی رو که در درس بعدی میگیم الان اشتباه نشده باشد. نه خیلی اشتباه نشده. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب عروه، العروه الوثقا، جلد 1 صفحه 478، میفرماید که اگر مکلف آبی داشته باشد فقط تطهیر صوب را کفایت کند، بر وضو کافی نباشد. می فرماید اولا این است که اون تطهیر رو اول انجام بدد تا فقدان ما صدق کند، آنگاه تیمم انجام بدد. و بعد می فرماید که اگر وضو بگیرد با آن آب، یا فرض کنید با آن آب وضو بگیرد، وضویش باطل است. فرقی که دارد در عمل، رأی سید طباطبایی یزدی تأیید بر رأی محقق نائینی نیست. من در تاریخ این سلسله نیافتم که محقق نائینی به محضر سید یزدی تلمذ داشته یا نداشته، اما این مقدار دیدم که محقق نائینی کلامی از سید یزدی نقل میکند که اشعار دارد که تلمذم داشته، و سید یزدی با استاد محقق نائینی همزمان و همپایه و همردیف بودن، کاظمان، سید کاظم یزدی و شیخ ملا آخون محمد کاظم خراسانی. منتها سید کاظم یزدی مسند فتوه را داشت، محمد کاظم خراسانی سکاندار کشتی تدریس بود، که در زمان ما هم نجف اینجوری بود، کشتی مسند فتوه مال آقای سید محسن حکیم بود، سکاندار کشتی تدریس سیدون الاساد آقای خویی بود. این ترتیبی بود که برای شما گفتم. گویا در حد استاد محقق نائینی هستند. به عنوان تأیید فرمایش ایشان را در کتاب خودشون، در تقریرات خودشون آورده اند که نقل فتوا یک مقدار مشکلی دارد، ولا بأس بهی، منتها میگیم که فتوای سید طباطبایی تأیید بر رأی محقق نائینی میشود که وضو درست نیست. اشعاری که کلام سید یزدی دارد این است که نوبت به ملاک نمیرسد، امر نداریم، امر مخصوص تیمم است، برای وضو امر نداریم، یعنی گویا قائل به ترتب نباشه. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید تا به اینجا مطلب درست است که امر مربوط به تیمم است و وضو امر ندارد و وضو ساقط می شود، اما اگر کسی امر تیمم و مخالفت کرد، راهی برای صحت وضو وجود دارد و آن عبارت است از اینکه بگید از اینکه وضو را به عنوان امر استحبابی انجام بدیم. امر تیمم که مخالفت بشود، آنگاه وضو انجام گیرد جا دارد. چرا؟ چرا؟ برای اینکه وضو خودش امر استحبابی دارد. در نتیجه ترتبی که گفتیم که پس از عصیان امر وجوبی اگر یک امر استحبابی در کار بود، زمینه دارد و تطبیقش هم همین تیمم و وضوع است.
اینجا وضوع برای شرط باشه، امرش حرام میشه، نه استحبابی.
وضوع استحبابش نفسی است، پس از که امر تیمم ساقط شد از بین رفت، دیگه امر به تیمم مانع از امر استحبابی وضوع نمی شود، اون امر استحبابیش زنده و مترتب بر عصیان امر اهم تیممی است. برای شما بگم این نکته بود، این مطلب اول بود. اما مطلب دوم ترتب بین اشتراطین. اگر چنانچه امر دائر شود بین دو تا اشتراط نسبت به یک عمل مرکب، مثلا مکلف یه مقدار آبی دارد که میتواند با آن آب وضو بگیرد، فقط چیزی اضافه نمی آورد، و یا با آن آب ثوب و لباسش را تطهیر کند. امر دائر است بین دو تا اشتراط. کدوم دو تا اشتراط؟ اشتراط طهارت در لباس و اشتراط طهارت در وضوء در نماز. اگر امر دائر شد بین دو تا اشتراط، آیا برای ترتب زمینه وجود دارد یا ندارد؟ در این رابطه سیدان الاستاد می فرماید که این مورد مورد ترتب نیست اولا و ثانیا. اما اولا در بحث قبلی گفتیم که ترتب در واجبات استقلالیه به وجود میاد، زمینه دارد. در واجبات ضمنیه که شرائط و اجزاء باشد ترتب جا ندارد، که شرحشو دادیم. این اولا. و ثانیا این دو تا اشتراط در حقیقت به نحو مبدعی و ریشه‌ای تعارض دارند، به این معنا که شک برخواست از دلالت دلیل طهارت صوب و برخواست از دلالت دلیل طهارت صلات هست، که این هر دو دلیل با همدیگه تنافی دارن. اگر دلیل بر اشتراط طهارت صوب مرجح داشته باشد مقدم می شود بر دلیلی که دلالت بر اشتراط طهارت در صلات دارد، و همینطور عکس مسئله. پس در حقیقت تنافی بین دو تا دلیل هست. تنافی بین دلیلین طبیعتا از باب تعارض است، نه از باب تزاحم. در تزاحم تنافی بین دلیلین نیست، دو تا دلیل متزاحم با هم الفت و سازش دارند، فقط در مقام امتثال با همدیگه تزاحم دارن. نکته ای را اینجا اگر به ذهنتون به عنوان یه نکته مختفیه به تعبیر استادنا علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه، یک نکته مطویه ای را اگر اینجا در نظر بگیرید خالی از فائده نباشد. در تعارض مرجحات و بلدید، مرجحات معروف و بلدید، چیزی برای شما اضافه نکنم. در ضمن اون بحث از مرجحات چطوری ما میگیم اجزاء خارجی و اجزاء تحلیلی؟ اینجا میگیم مرجحات و خارجی و مرجحات معروف و مرجحات تحلیلی. یه مرجح تحلیلی برای شما معرفی کنم. مرجح تحلیلی این است که گاهی شرط اهمیتش از خودش نیست، برگرفته از مشروط است. چطوری گفتیم در باب احتمالات؟ که گفتیم احتمال ضعیف اعتبار ندارد مگر که محتمل اهم باشد. اونجوری گفتیم. در شرط هم دو شرط هر دو ثابت است، ترجیح ندارد مگر اینکه یک طرف مشروط اهمیت داشته باشد. گاهی اهمیت مشروط موجب اهمیت شرط می شود. لذا در این تعارض اگر بحث کنید بین غسل صبح و وضو، ترجیح با وضوع می شود. چرا؟ برای اهمیت مشروط که خود صلات هست، این اول اهمیت مشروط، و ثانیا خود ذات شرط علی تحلیل فرق دارد. فرقش چیه؟ فرقش اینه که شرط طهارت در لباس شرط ذکری است، شرط طهارت در صلات شرط واقعی است. شرط واقعی با شرط ذکری من حیث الذات فرق دارد. چی؟ قوت ارتباط به مشروط دارد. یعنی شرط واقعی از مقومات، از مقومات صحت مشروط می شود. شرط ذکری که از مقومات صحت مشروط نیست. این نکته میان راهی بود برای شما گفتم. بفرمایید.
مشروط که در هر دو مورد صلاح
نه، یکی لباس هم یکی لباس تزاحم نیست، بدل دارد. شما به درد تزاحمتان میخوره، به درد تعارض نمیخوره. تمام. یکم لباس، یکم خود صلات. برای شما آرزوی صبر میکنم. بله، برای شما این که آدم فاضله هستید شک ندارم، ولی الجواد قد یکو، نگران نباشید. شما رفتید بدل و غیر بدل از مرجحات تزاحم است، نه تعارض. آقای دکتر، مطلب رو تا اینجا گرفتیم. مطلب بعدی توالی دو امر در بحث ترتب، یا ترتب نسبت به توالی دو امر. منظور از این مطلب این است که ترتب متضمن دو تا امر هست، به طور عمده امر اهم و مهم، یکی مخالفت می شود و یکی احیا و تأثیر گذار. اما اگر دو امری بود که مخالفت شد، با مخالفت یکی دیگری به صحنه آمد، اما توالی بود، ترتب نبود. مثل چه؟ مثل صلات ادائی و قضائی. صلات امر که دارد، تخلف شود نستجیر بالله، ترک شود. بعد از که ترک شد فورا امر قضا میاد، توالی امره. اینجا ترتب جا دارد یا ندارد؟ در بد و نظر میگیم ترتب دیگه. بعد از تخلف امر ادائی امر قضایی میاد، بد و نظر اینو میگد. اما علی تحقیق اینجا ترتب جا ندارد. چرا؟ برای اینکه اینجا یک امر موجود بیشتر نیست، ساقط می شود، آنگاه امر بعدی مجددن از نو فرا می رسد. دو تا امر جمع نمی شود مثل دو امر فعلی که در ترتب بود. درسته؟ بله. این مطلب رو هم گرفتیم و کامل شد. مطلب بعدی شمارش رو فراموش کردم. این چهارمه؟ مطلب چهارم عبارت است از اینکه تعارض بین امرین موجب استحاله نمی شود. عنایت کنید، عنوان این است، طلب، بله، جمع بین طلبین طلب محال نیست. شرح مسئله از این قرار است که اگر جمع بین طلبین تنافی و تضاد بین خودشان تا آخر داشته باشند، به دو صورت تصور می شود. یک، طلب تکلیف محال. دو، تکلیف به محال. تکلیف محال و تکلیف به محال. منظور از تکلیف محال این است که امر و نهی همزمان نسبت به یک موضوع واحدی تعلق بگیرد. این تکلیف محال است. و تکلیف به محال آن است که از سوی مولا امری صادر بشود نسبت به مکلفی که قدرت بر انجام آن عمل نداشته باشد. این تکلیف به محال هست. از منظر معقول تکلیف به محال به طور طبیعی محال نیست، اعتباره، ولی که در اصول تکلیف به محال هم محال است. چرا؟ چون تکلیف به محال از سوی حکیم صادر بشود محال است. محال عقلی کلامی، اولی محال عقلی فلسفی. خدا خیرتان بده. این دوتا محال که توضیح دادیم تطبیق میکنیم. در ترتب نه تکلیف محال است که جمع بین امر و نهی باشد که واضحه، و نه تکلیف به محال است برای اینکه امر به مهم رتبتن مقدم است بر امر به اهم، رتبتن مقدم است بر امر به مهم، و موضوع امر به مهم اسیان امر اهم هست. تنافی بین این دو امر وجود ندارند چون در طول همند، لذا نه تکلیف محال است و نه تکلیف به محال. مطلب پنجم عبارت است از تعارض بین اطلاقین. منظور از این عنوان این است که در ترتب دو اطلاق با هم تعارض می کنند و بعد می رسند به تضاهم و بعد می رسند به ترتب، که تا گفتن تعارض شما خواستید اشکال کنید که رفتید از باب تضاهم بیرون. نه، تا آخر گوش بدید اشکال شما حل می کنید. بین اطلاق امر به اهم و اطلاق امر به مهم تعارض است. تعارض بین اطلاقه و میدونیم که تعارض بین اطلاقین، اگر خواستید یک مثال فوری فوتی بزنید برای تعارض بدوی، بگید تعارض بدوی یعنی تعارض بین اطلاقین، این مثال بارز برای تعارض بدویه. تا شما پیدا کنید به زحمت مصداق تعارض بدوی رو زحمت نکشید، سریع بگید تعارض بین اطلاقین. خب تعارض بین اطلاقین تعارض بدوی، چون خبر جمعه و استمرار احیانا ندارد و ممکنه همگاه استمرار داشته باشد. از آنجا که اطلاق امر اهم است، مقدم می شود بر اطلاق مهم، مهم امر به مهم مشروط می شود، انجام امر به مهم مشروط می شود به ترک امر به اهم. اطلاق، این نکته رو عنایت کنید، اطلاق امر به اهم اصل امر به مهم رو از دائره ساقط نمی کند، اطلاقش را ساقط می کند. اطلاقش ساقط بشود عیب ندارد، مشروط می ماند در انتظار شرط، اگه شرطش محقق شد اصل امر، اصل امر باقی است. عنایت کنید این عنوان را، اطلاق لحاظی و نتیجه الاطلاق. این اصطلاحات است که بازم میفرمایند و شرح نمیدن چون خودشون بلدن دیگه. طلبه میماند که نتیجه الاطلاق چیه، اطلاق لحاظی چیه. اطلاق لحاظ، خب عنوان کردید، منظور از این دوتا اصطلاح که از ابداعات محقق نائینی و از عنوانهای مورد بحث سیدان الاستاد هم هست، منظور از اطلاق لحاظی این است که اطلاق در مقام جعل لحاظ بشود. و سیدنا الاستاد می فرماید که این لحاظ قطعی است. چرا؟ برای اینکه در مقام ثبوت اهمال محال است. سرش چه بود یادتونه؟ چرا در مقام ثبوت اهمال محاله؟ گفته بودم براتون دیگه، آره خب تکرار نکن. گفته بود که گفتم دیگه تکرار نمیکنم. در گفته بودم براتون خیلی، در مقام ثبوت اهمال محال است، چون واقعه، واقع متبین و روشنه، در شبهه و اشتباه و ابهام ظرفش واقع نیست، ظرفش ظرف ظاهریه نه ظرف واقع و اصلی. از سوی شارع، از سوی شارع تعیین می شود، شارع که شبهه ندارد، مشتبه باشد پیشش، یا میگد مطلق یا میگد مخیل. در مقام ثبوت اطلاق اهمال محال است. بنابراین در اون مقام که اطلاق لحاظ بشود به آن اطلاق میگیم اطلاق لحاظی. این درسته و بلا اشکال. و اما نتیجه الاطلاق که ابداع محقق نائینی هست، جایی است که اطلاق لفظی جا نداشته باشد، با متمم جعل. معنای اطلاق رو در بیان اضافه بکنیم بهش میگیم نتیجت الاطلاق. تمام بابا تازه شروع کردیم این قسمت رو. اول وقت مقدار یه حکایت گفتم حوصله کنید که اینو کامل کنم میرسید بگیم حیفه که اینو بذارم ممکنه مجاز فردا نیاد مسافرت کنیم بعد اینا نوشتنی نیست یاد چیز حیفه. همینو خیلی مختصر دو دقیقه انشاءالله حوصله کنید چون آقای نهیه میگه وقت تمام شد. برای شما بگم بر اساس مبنای سیدون الاستاد اطلاق امر مهم اطلاق لحاظی است و بر اساس رأی محقق نائینی نتیجه الاطلاق هست. یک کمی پیچش تنده، عنایت کنید. چرا میگیم اطلاق لحاظی است؟ یعنی سید میفرماید که اطلاق ممکنه. چرا؟ برای اینکه سیدون الاستاد میفرماید نسبت بین اطلاق و تقیید تضاد هست، هر دو وجودی است و محقق نائینی و محقق خراسانی میفرمایند نسبت بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه است و در این رابطه در مقام جعل تقیید متعلق ممکن نیست به وجودش و به عدمش. کمی سنگینه، بذاریم اینو برای فردا چون من خودم خوشم نمیاد که شما آخر وقت در فشار قرار بگیرید. پس معلوم باعث خوشحالی شما شد که صلوات گفتی.